بسم الله الرحمن الرحیم. عظم الله اجورکم فی مصیبت جدنا الحسین و اصحاب کربلا علیهم السلام. هر شب جسارت نمی کنم به شما آقایان، برادران و خواهران، هم مطلع هم متدین هم آگاه، به بچه ها میگم هر جا مجلسی برای امام حسین علیه السلام شرکت می کنیم سعی کنیم با وضو باشیم، زیرا که اینقدری که ما تو روایات و احادیث و تلقی ائمه سلام الله علیهم اجمعین دیدیم، یکی از برترین عبادات شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام، یعنی همین جایی که شما نشستید الان. توصیه میکنم به جوانها، هم پسرها و هم دخترها، در مجالس امام حسین علیه السلام سعی کنید با حضور باشید. این تذکر اول. تذکر دوم این است که ما این چند روزه شبها که جلسه داشتیم، هر شبی رو بنده پیشنهاد کردم که ثواب جلسه‌مون رو به یک گروه تقدیم کنیم. گمان میکنم که خدا از این کار راضیه و امام زمان علیه السلام هم خوشحال بشم. امروز ثواب این جلسه‌مونه که اینجا هست، از حالا تا آخری که از اینجا میریم بیرون، هدیه میکنیم به روح تمام اونهایی که از اول عمرمون تا حالا مؤثر بودند در اومدن ما به روضه امام حسین علیه السلام. معلم مدرسه بوده، روضه خون بوده، پدرمون بوده، خواهرمون بوده، برادرمون بوده، یه دوستی بوده، یه مذکری بوده، یه کسی تو کوچه تو خیابون پرچمی زده برای امام حسین علیه السلام. من به اینجا رسیدم، هیچی نمیفهمم از دین، ولی این نکته ها رو آدم فطری متوجه میشه که خدا رحمتش بی پایانه و با این کار ثواب ما کم نمیشه، هیچی بیشترم میشه و خدا هم ثوابش، اجرش، لطفش بی حده. پس امروز ثواب این جلسه‌مون رو هدیه میکنیم به روح تمام اونایی که حتی زنده هستن، مؤثر هستن در اومدن ما به این جلسه. یه پیرمردی بود، یه روز اومد منزل ما، گفتش که خونه ما روزه است، دلم میخواد که شما بیا روزه بخونید. گفتم من عاشورا تا عاشورا وقت ندارم، یه جایی هستم دوتا منبر نمیتونم برم. پیغام داده بود. بعد یه جوری شد که 3-4 روز مونده به عاشورا، اون جلسه خود به خود برای من منتفی شد. شب جمعه جلسه داشتم، پیر مرد محاسن سفید بلند قد آمد گفت فلانی چند شب پیش یه خوابی دیدم. گفتم آج آقا من به خواب اعتنا نمی کنم. گفت اعتنا نکن ولی بشنو. گفت چند شب پیش خواب دیدم، نشسته بودم پیش تو، همچین کردی، گفتی عاشورا تو خونه تو. من خندیدم، گفتم که با این که میگن خواب چی چیه، ولی چشم میام خونتون. عرض کنم خدمت شما که منزل ما که اومده بود، من به شوخی به یکی از این بچه ها گفتم که برو ببین همسایه ها قند دارن، قند بگیر بیار که حاج آقا این چای رو با قند بخوره. در همین قیتریه نشسته بودیم، قند آوردن، ایشون چای خورد و بعد جایی میخواست بره، گفت شما جایی نمیخوای بری. گفتم چرا، میخوام برم یه جلسه. گفت بیا سر را برسونمت. اومدیم همین خیابون، سر خیابون دم یه سوپری وایساد. گفتم رابط کار داره. رفت از این سوپریه یه جعبه 10 کیلویی چقدر قند گرفت. گفت من دیدم شما مثل که خونتون قند ندارین، دارین از همسایه ها قرض میکنین و قند براتون خریدم. الان چند سال مرحوم شدن ایشون؟ 7-8 سال هست. هر سال به این پسرش دکتر میگم که تو اون قند رو بگیر بیار و میگیریم میاره، خدا خیرش بده. ایشون در این که ما بیاییم اینجا مؤثر بوده. من 4 سالم بود، پدرم در دهمون یک عرض کنم که از این 4 قطعه عربی و چفیه اقال عربی گرفت رو سرم گذاشت و یه پیرنی که اینجاش سینش باز بود باز میکردن دوگمه داشت خرید و گفت جداخ مرسیه بدیم روزه. اون روزه خونی که اونجا روزه خوند منو صدا کرد، دستش رو سر من کشید. همه اینا مؤثرم. خدایا میدونیم جلسمون ثواب داره، ممکنه بنده به خاطر تظاهر و ریام ثواب نداشته باشم، اما این پسر داره، این جوان داره، اون آقا داره، این پیرمرد داره، اون پیرمرد داره، همه ثواب جلسمون رو هدیه کنیم به روح تمامی کسانی که زنده و مرده در اومدن ما به روزه امام حسین مؤثرن. اگر تصدیق میفرمایید صلوات بفرستید.
الله صل على محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللهم اني اسألك به روح وليك. دعوای عاشورا تا سر امیرالمومنین سر علی. اللهم اینی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ابدا ان تعجل فرج ولیک القائم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توی عرفات قبل از عرفات خدمت آقا رسید، گفت بازم میخوام ببینم، مسلم این برای من، گفت بازم میخوام ببینم، کجا ببینم؟ فرمودن روز عرفه. روز عرفه این همه چادر کجا ببینم؟ فرمود بگرد تو چادر، هر جا روزه حضرت عباس میخونن، هر جا روزه حضرت عباس میخونن من اونجا. حرفتون درسته یا بقیت الله. امروز روزمون روزه حضرت عباسه. شما هم حضرت عباس رو خیلی دوست دارید، میشه به ما سر بزنی؟ مگه بدا دل ندارم؟ ما بدیم، بچه های بد شما، نوکرای روح سیاه شما هستیم، کنیزهای روح سیاه شما هستیم. شما که خوبین. غیر از این یه عرضی بکنیم که بلکه امام زمان امروز بیشتر به این جلسه توجه داشته باشم. قهرمان روزه امروز حضرت عباسه. امام زمان اسم پدرشون چیه؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. اسم مادرشون چیه؟ ام البنین. همین یه اسمو دارم؟ نه، یه اسم دیگه هم داره مادرش، فاطمه زهراست. برای اینکه در کنار القمه اونجوری که میگن به عنوان پسرم صدا کرده، لذا افتخار ام البنین اینه که من کنیز حضرت زهرا هستم، مادر روحانی حضرت عباس حضرت زهرا. یا بقیت الله، مگه شما مامانتون رو دوست ندارید؟ با هم دیگه دعای فرج رو بخونید. بلکه آقا امام زمان علیه السلام، امروز البته میدونیم آقا سرتون خیلی شلوغه، ولی همین تا دم در بیان یه اشاره کنیم که ما این روسیه ها را هم دوست داریم، ما این نوکران هم نگاه کردیم، برای همه ما کافیست. اللهم کن ولیک.
حسن بیا تو بری
صلواتك
يا ارحم الراحمين.
آدم باید همه چی رو یاد بگیره، از جمله ادب رو یاد بگیره، نحوه توسل رو یاد بگیره. پسران یعقوب با یعقوب خوب صحبت کردن، ما همون جمله رو به امام زمان در اول مجلس عموشون بگیم: یا ابانا استغفر لنا. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب آدم وقتی میخواد بره از باباش استغفار کنه، یه هدیه ای هم براش میگیره. یکی میگه بابام ادکلون دوست داره، یکی میگه مفاتیح دوست داره، یکی میگه قرآن دوست داره، یکی میگه سکه دوست داره. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا و جئنا به بضاعت مزجاب. بضاعت مزجاب یعنی یه شاخه گل ناقابل براتون آوردیم. گل ناقابلتون چیه؟ تو دلمون حضرت عباس رو دوست داریم، اومدیم در عزای عموتون با وفا و سردار با وفای کربلا امروز شرکت کن. و جئنا به بضاعت مرجا فاوفی لنا الکیل ان الله یجزی المتصدقین. سفارش بعدی بنده این است که آقایان جوانها و دختران من، امروز از این مجلس و از وفای سردار کربلا درسی که میگیریم خدمت، تبعیت، عبودیت، حرف شنوی و کاره. پس کی من به شما تذکر بدم؟ از حضرت عباس امروز یاد بگیریم، امروز تعهد کنیم با امیرالمؤمنین و حضرت عباس که یا امیرالمؤمنین، ای قمر بنی هاشم، تو هر چی داشتی در راه برادرت دادی، ما هم با تو تعهد میکنیم. از همین امروز بشیم یه نوکر. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع سیدی بود رحمت الله علیها، ایشون یه روز تشریف آورده بودن تهران، من یه از بچه ها رو بردم خدمتشون. ایشون میگفتن که پدر من در نجف برای مرجع اون روز نامه ای نوشت، نوشت که این غلام را فرستادم خدمت شما، امیدوارم این غلام بشه موقوفه امام زمان. موقوفه بچه ها به این اموالی میگن که مال یه مسجد، مال یه مؤسسه است یا مال یه خیریه است، مثلا بیمارستان، اینا رو میگن موقوفه، یعنی وقف کردن. اون مرجع میفرمودن که من موقوفه امام زمان هستم، امیدوارم امام زمان قبول کرده باشه. اونجا به من و بچه ها گفتش که جوانها یه کاری کنید موقوفه امام زمان بشید. اگر موقوفه امام زمان بشید، مثل این شرکت ها که یه شماره میزنن رو اموالشون، اموالشون رو حفظ میکنن، امام زمان هم شما رو حفظ میکنه و این درسته، حفظ میکنه. بارها دیده ایم، اساتید ما هم گفتند، کسانی که در خط نوکری اهل بیت هستند، مخصوصا امام زمان که امروز امام زمان زنده ما هستند، میشید موقوفه. با این حجمه بی پایان و بی نفاد دشمنان دین که اصل هدفشون هم فقط امیرالمومنین علیه السلامه، یعنی اون روزی که در کربلا گفتن این علی ابن الحسین اسمش علی است، دورشو بگیرید، فقط اوه اربن اربا، امروز با فرهنگ و حجمه فرهنگی این کار داره انجام میشه که دور امیرالمؤمنین و اعتقادات امیرالمؤمنین رو گرفتن و واقعا دارن جوانها رو از نظر اخلاقی و اعتقادی اربن اربن قطعه میکنن که کردن. لذا ما وظیفه‌مون اینه در روز شهادت، در روز مربوط به حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، با حضرت عهد ببندیم: یا قمر بنی هاشم، تو جون تو، هستی تو، اول برادرات یکی یکی دادی، بعدن هم خودت رفتی، بعدن هم با لب تشنه رفتی، هر چی داشتی دست نماینده قدرته. اول قدرت رو دادی، بعد چشمت رو دادی، بعد فرق سرت رو دادی، همه چی تو دادی برای امام زمانه. ما هم یه خط کوتاه، یه خط باریک در خدمت به امام زمان علیه السلام سعی کنیم داشته باشیم. دادن مطلب با علما و حوزه ها، الحمدلله خیلی ها هستن، خیلی کار میکنن، مؤسساتی که در قم هستن، مراجع تقلید، خدا سایه‌شون مستدام بداره. منم به عنوان یه روزخون دونپایه در دسترس شما، در خدمت شما هستم. هر پسر و دختری که در هفته 10 ساعت، 5 ساعت، 8 ساعت بیشتر وقت داره، مسئولیت شرعی وقتتون با من. اما اگر مراجعه نکردید، در روز قیامت من یخت رو میگیرم، میگم در روز حضرت عباس من گفتم اینجوری نگرد بیکار، در کنار دانشگاه، در کنار کسب، در کنار خانه‌داری به دخترها میگم، در کنار اینا یه خط باریک تبلیغ داشته باش. من به لطف خدا و امام زمان علیه السلام با همه بی‌لیاقتیم، خداوند متعال لطف کرده، مثل همه لطفایی که میکنه عنایت کرده، اساتید رو در جلوی سر راه من یا من رو جلوی سر اونها، زیر پای اونها قرار داده، یه چیزایی رو یاد گرفتم، تجربه دارم، در خدمت شما هستم. پس تذکر سوم من امروز این شد: پسران من، دختران من، برادران من، خواهران من، بزرگترهای ما، تمام مخالفان شیعه در هر سن دارن کار میکنن. این کاریست که دشمنان میکنن، ما هم در مقابل اونها یه قدمی برداریم انشاءالله. سیر بحثای ما، البته خیلی کم تونستم بیان کنم، سیر بحث ما اینه: چطور شد اینا تونستن عاشورا برپا کنن؟ چطور شد که عاشورا نتیجه سقیفه است؟ چطور شد اینا بتونن سقیفه برپا کنن در حینی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اصحاب با وفای پیغمبر مشغول کفن و دفن و تجهیز حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بودن؟ اینها شورا قرار دادن بین 13 تا مثلا 16 نفر در اونجا خلیفه تعیین کردن، آب از آب تکون نخورد. چطور شد؟ چطور شد اینا 7-8 روز بعد از استقرار حکومتشون تنها وارث پیغمبر حضرت زهرا بود؟ حضرت زهرا در تمام مدارک سنی و شیعی پیغمبر فرموده فاطمه تو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی، همه فاطمه رو میشناختن. چطور تونستن فاطمه رو، حق مسلم فدکش رو از دستش بگیرن، آب از آب تکون نخوره؟ چطور تونستن حکومتشون رو ادامه بدن، امیرالمؤمنین رو خانه نشین کنن؟ برای اینکه کار فرهنگی کردن، کار فرهنگی عمیق کردن. آقای دبیرستانی، آقای دانشگاهی، دختر دبیرستانی و دانشگاهی، آقای مهندس، آقای دکتر، آقای تکنسیان، آقای فوق لیسانس، شما یه برنامه برای شناخت دین و تبلیغ دین برای خودت قرار بده. اینا در زمان حضور پیغمبر، مثلا بدون اطلاع پیغمبر کار فرهنگی کردن، از نظر کار فرهنگی مغزها را عوض کردن. وقتی خلیفه دوم اومد گفت هر کس هر حدیثی از پیغمبر نوشته بیاره، من لازم دارم، جمع کرد کاغذها رو گذاشتن جلو، آتیش زد همه اینا رو جلو اونا، آب از آب تکون نخورد. چرا؟ برای اینکه کار فرهنگی کرده بودم. به جوری خلیفه ها را مقدس معرفی کرده بودم که آب از آب تکون نخورد. وقتی این کار کرد، تمام حدیث ها رو آتیش زد. بعدم گفت از این به بعد کسی حق تدوین، نقل، نشر حدیث نداره. چطور تونستن این کار بکنن؟ چون کار کردن. اگر در قدیر حرف پیغمبر رو گوش میکردن، عاشورا به وجود نمی آمد. اگر حق حضرت زهرا رو غصب نکرده بودن، عاشورا به وجود نمی آمد. اگر سقیفه نبود امام حسن رو نمی کشتن. اگر سقیفه نبود امیرالمؤمنین رو در مسجد در حین نماز به قتل نمی رسوندن. بعد تو این کتاب هاشون بگن که ابن عرض کنم خدمت شما که ابن ملجم مرادی اجتهاد کرده در کشتن امیرالمؤمنین، یه ثواب میبره. ببین چی کار کردن، ابن ملجم اجتهاد کرده یه ثواب میبره. کسانی که با امیرالمؤمنین علیه السلام میجنگن اجتهاد کردن، هم اونا ثواب میبرن هم امیرالمؤمنین. اگر درست رفتن دو تا ثواب میبرن، اگر غلط رفتن یه ثواب میبرن، مغفور الله هستن. چرا؟ برای اینکه مجتهدن، متعولن، تعویل کردن. یعنی چیکار کردن اینها؟ یعنی کار فرهنگی کردن. دو سه جمله با اینکه روز تاسوعاست از این براتون بخونم. خدا رحمت کنه استاد من سید مرتضای عسکری یه مطالب فوق العاده ای را آورده از اهل تمام ریفرنسام اهل تسننن. خواستین تشریف میارین، هم کتاباش هست هم برنامه های نرم افزاریش هست در اختیار شما هست. عمار رو کی کشت؟ ابوالغادی نامی. عمار در بیعت رضوان جزء شاهدان بود، از شهداء الله بود که خدا شهادت داده که خدا میداند اون چرا که در قلب اونهاست. و انزل السکینت علی، سکونت و آرامش بر اونها نازل کرده و خدا از اونها راضی است. کسانی که در بیعت رضوان با پیغمبر بیعت کردن. ابوالغادیه اینجوری میگن، متعولون، مجتهدون، مخطئون، باغن علیه. ظلم کرده به عمار که عمارو کشته، اما معجورون اجرن واحدن، معجور است، یه اجر، یه ثواب خدا بهش میده. وقتی شما میشنوین که کسانی که در خوارج نهروان به قصد قربت بعد از نماز شبشون اومدن به امیرالمؤمنین حمله کردن، تعجب نکنین. اینکه کسانی که در لشکر ابن سعد بودن همشون اهل فساد نبودن، خیلیشون مقدس مآب بودن، اما طوری اینا رو تربیت کرده بودن از نظر فرهنگی که اینا به قصد قربت تیر میزدن و میانداختن. فقط تنها یه جایی استثناء کردن. شیعه ها پرسیدن، علمای شیعه در قرنهای بعد، پس قاتلین عثمان هم اجتهاد کردن، چرا پیراهن عثمان درست کردید به امیرالمؤمنین و خاندان اهل بیت؟ میگید شما قاتل هستید که قاتل نبودن و بعدم میخواهید عیب بگیرید. تنها گروهی که گفتن که اجتهاد نکردن، جایی برای اجتهادشون نیست، قتل عثمانه. چون اگر بگن که کشندگان عثمان هم اجتهاد کردن، باید بگن اونا هم یه اجر دارن. تنها جایی که سنی ها استثناء کردن اینجاست. شیخ عبداللطیف در حاشیه سوائق المحرقه عجیب حرفی زده، جمیع صحابه در زمان علی یا همراه علی مقاتله کردند، یا علیه علی مقاتله کردند، یا کنار بودن از دوتا لشکر. تمام این صحابه سه گروه متعولون لا یخرج بما وقع عنه عن العداله. یکی از پایه های فرهنگی و عجیب که گذاشتن، گفتن تمام صحابه عادلن. پس اونایی که با امیرالمومنین همراه امیرالمومنین جنگیدن مجتهدن، اونهایی که علیه او جنگیدن اونا مجتهدن، اونایی که کنار رفتن اونا مجتهدن. ببینید چه بابی رو باز کردم. تقاضا میکنم از شما بچه ها، آقایان، این نقش ائمه در احیاء دین رو حتما بخونید. مال همین نویسنده است، نقش ائمه در احیاء دین، از کتابهای خودشون آوردن که اینا چیکار کردن، کار فرهنگی کردن. آخه شما فکر کنید دو ماه 70 روز بعد از خطاب قدیر پیغمبر اینا اومدن سقیفه تشکیل دادن و حکومت تشکیل دادن. به حسب ظاهر جای آبی از آب تکون نخورد. بعد امیرالمومنین علیه السلام هر صبح یا هر شب، روایات مختلفی داره، سنیام نوشتن، حضرت زهرا رو سوار میکردن، حسنین هم همراهشون، در خانه مهاجرین و انصار یکی یکی. آخه من حقم بود، ما اهل بیت حقمونه، من اومدم که تظلم کنم. میگفتم فردا صبح، فردا ظهر فلانجا. حضرت میفرمود سرتون رو بتراشید بیایید به علامت بیاد. فردا دو نفر، سه نفر. چرا؟ برای اینکه کار کردم. الان هم در همین زمان ما هم دارن کار فرهنگی میکنن و بزرگترین و همه محور کار فرهنگیشون نه خداست، نه پیغمبره، نه اسلام عربستان سعودی و وهابیانه، نه اسلام روشنفکراست، نه اسلام عارفانه، نه اسلام فیلسوفانه، هیچ کدوم نیست. اسلام امیرالمؤمنین علی و فاطمه زهراست. محل حملهشون اسلام امیرالمؤمنین و حضرت زهراست. این عبارت رو من میخونم برای شما، معنا میکنم که تمام اینها توی تاریخ ابن کثیر، یکی از معروفترین تاریخ‌های اهل تسنن هست. این عبارت است: مردم اون چرا که از یزید از بدی تصرفات مالی و کشوری صادر شده حمل کردن الا انه تعول فاخطأ. تعول اصطلاح اجتهاد بود در قرن اول، از قرن دوم شد اجتهاد. حالا اونش مفصله، تو این جلسه امروز نمی گنجه. ابن کثیر تاریخ نویس سنی می نویسه مردم اهل تسنن جماعت حمل کردن کارهای سوء تصرفات یزید را، بر این که انهو تعول فاخطأ و قالو انهو مع ذلک کان اماما فاسقا لا یعزل. در این حال یزید امام بوده، رهبر بوده، فاسق بوده، اما قابل عزل نیست. مسلمان ها حق ندارن یزید رو از جاش عزل کنن، عوض کنن. ولا یجوز الخروج علیه، جایز نیست خروج بر یزید. لذا امام حسین علیه السلام که خروج کرد بر علیه یزید توی بازار شام و کوفه، مردم عادی وقتی میپرسیدن اینا کیان، میگفتن اینا خارجی هن. خارجی یعنی چی؟ یعنی خروج کردن بر امیرالمؤمنین یزید. ببینید، ولا یجوز الخروج علیه. و اما ما ذکر عن یزید، یه خبری هست. در سال 63 یزید دستور داد در مدینه حمله کردن لشکریان یزید به خانه ها. دیگه بقیهش رو نمیگم چیکار کردن، که بهش میگن که داستان حره معروفه، در تاریخ هست، تو کتابا هست. وقتی خبر به یزید رسید، خبر اهل مدینه و اونجی که بر سر اونها آمده بود در جریان حره، فرح بذالک فرحاً شدیدا، یزید بسیار خوشحال شد که لشکریانش ریختن تو خونه ها، مردا رو کشتن، با زنها بچه ها رو. فانه یرا انه الامام. عیب نگیرین بر یزید چرا خوشحال شده، برای اینکه یزید خودشو امام میدونه. وقت خرجو عن طاعته، مدنی ها اهل مدینه از اطاعت او خارج شدن. و امروا علیهم غیره، کسی دیگر را امیر قرار دادن. فلهو قتاله، پس یزید باید با اهل مدینه به جنگه. حتی یرجعو الی الطاعه و لزوم الجماعه. پس تعجب نکنیم. اما شهادت امام حسین علیه السلام و یاران امام حسین علیه السلام تاج و تخت خلیفه اول و دوم را به هم ریخت. قدسی که اونها برای صحابه، مخصوصا این دو نفر، ایجاد کرده بودن، قدسشون رو به هم ریخت، تاج و تختشون رو به هم ریخت. و الا محتوای اسلام الان نمونده بود. و این کار امام حسین علیه السلام بود. امام حسین علیه السلام گفت من بیعت نمی کنم. در سال 61 وقتی دعوتش کردن در مدینه، ولید اومد از طرف یزید دعوت کرد، عبدالله ابن زبیر بود، عبدالله ابن عمر بود، با امام حسین مشورت کردن چه خبره. گفت فکر میکنم معاویه مرده، اینا قبل از این که خبر مرگ معاویه باشه میخوان از ماها بیعت بگیرن، خواستن خصوصی بیعت بگیرن. حضرت فرمود خصوصی که اثری نداره، بیاین تو مردم، از مردم بیعت بگیرین، از ما هم جزء مردم، چون میخواستن خبر پخش بشه. بعد اون داستانها قرار گرفت و واقع شد. من دلم میخواد این جوانها این مسئله نهضت امام حسین علیه السلام رو، غیر از جنبه توسل و روزه که البته بسیار 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 عالیه،
یعنی ما حوزه های علمیه نجف و قم و مشهد و اصفهان به هر کجا که هست از روزه امام حسین علیه السلام داریم، مثلا بحث نداره.
ولی اگر ما در روزه امام حسین علیه السلام امام حسین رو یه قدم بیشتر بشناسیم بهتر نیست؟
امام حسین علیه السلام در اثر نهضتش قدس خلفا رو شکست. چیکار کرده بود خلیفه دوم؟ گفته بود حدیث نقل نکنیم. حدیث نقل کردن ممنوع بود تا زمان امام باقر علیه السلام عمر ابن عبدالعزیز 99 تا 101 آزاد کرد. اما قبل از این که حتی اون آزاد بکنه، از موقعی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید خبر پیچید، مردم سه گروه شدن. گروهی بی‌طرف هستن همیشه، گروهی هستن که نه اون طرف مایلن نه این طرف، میخوان زندگی کنن. گروهی طرفدار خلفا و خلافت و گروهی به اهل بیت رأی پیدا کردن، میل پیدا کردن، رفتن دنبالش و به حقایق رسیدن. اونا میگفتن اجتهاد، ائمه میگفتن کتاب و سنت. حالا فرصتشو ندارم، شاید امشب و فردا و اینا یه قسمتهایی رو بگم، در بقیه شبای جمعه انشالله خواهم گفت. اونها میگفتن کتاب و سنت و اجماع و قیاس، ائمه میگفتن کتاب و سنت فقط. اون چه که من میگم پدرم، اون چه که پدرم میگوید پدرش، تا رسول خدا. عباراتشون هست اینجا، خیلی هم حدیث دارم من آماده کردم که تو این چند شب بخونم. اما اینها با اجتهاد خودشون، اون وقت مجتهدین ما که اسمشون فقها هست، فقط فتواشون اینه. این یک کلمه رو بگم چون دیگه من اینقدر جمعیت گیر نمیارم روزهای دیگه. مجتهدین ما کارشون چیه؟ کارشون اینه. خداوند متعال گفته احل الله البیع و حرم الربا. آقا بیمه رباست یا بیعه؟ میگه بیمه چیه؟ مجتهد ما فقیه ما میگه بیمه رو بیار اساسنامه‌شو ببینم چیه. گلدکویست بیع یا رباست؟ اساسنامه‌شو بیار ببینم چیه. با شناختن مصادیق جزئی حکم کلی را اعلام میکنن. مجتهدین ما حکم جدید نمیدن، یک جا هم حکم جدید نمیدن. گاهی هم که رأی هاشون اختلافات جزئی با هم داره، این اختلافات به خاطر عبارات روایات فقهیست. اما اونا چی؟ اونا کشتن امیرالمومنین رو، داستان مالک ابن نویره رو، داستان امام حسین علیه السلام و کشتنش رو، و کارایی هم که الان اولی الامرشون انجام میدن همش بر اساس اجتهاده. پایه رو کی گذاشت؟ تئوریسین درجه یک در اسلام آقای عمر ابن خطاب. ابو بکرم که تابعش بود. توی شرح زیارت عاشورا که میخونیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، بحث در این که این اول ظالم کیه. خیلی از علما میگن اولیه چون قبول کرد اون تختو، خیلی ها میگن تئوریسین. و اصل بیان کننده و کارگردان اصلی عمر بوده، عمره. بعضی از علما خوب گفتن، گفتن احتیاطش اینه که هر دوشون اولن، تا قیام قیامت هر چی بدعت و فساد بشه از اینا شده. اون وقت امام حسین علیه السلام با قیامی که در روز عاشورا کرد و سخنرانی هایی که این بانوی صبوره نداریم در تاریخ. البته که حضرت زهرا باید زینب تربیت کنه، البته که باید ام کلثوم تربیت کنه. یکی از خصوص دختران من که نق میزنی برای حجاب، تبعیت بی قید و شرط زینب از حضرت سجاد. حضرت سجاد امام معصوم بود، در خدمتشون بود، مصلحت بود، مریضم بودن مصلحت هم بود، ولا میکشتن حضرت سجاد رو و باید حجت خدا در زمین باقی بمونه. حضرت سجاد دستور میداد، حضرت زینب اجرا میکرد. دین به خاطر چی باقی موند؟ به خاطر تبعیت مطلق و بی قید و شرط از حضرت سجاد. دختر من چون دوست دارم به عنوان دختر شیعه دارم میگم، حجاب تو امروز شمشیر دولبه است. خدای من شاهد، دلیل دارم. 15 سال پیش گفتم به بعضی از دوستان نزدیکم، گفتم زرتشتی ها دارم توطئه میکنم که مملکت ما رو فرهنگی ببرن به توی زرتشتیگری. اما اسم زرتشتیگری رو نیبردن الا در دانشگاه ها. توی مجامع گفتن ایران باستان.
ایران باستان اولین کاری که کردن فحشا رو تو جامعه ما آوردن. خودشون ظاهرا خیلی قیافه حق به جانب، اما فحشا رو آوردن. فحشا رو آوردن با برداشتن چادر ایرانی از سر دخترای ما. خیلی مواظب باشین. و فحشای اعتقادی رو آوردن با برداشتن محبت امیرالمومنین از دل پسرهای ما. اینایی که میگن که نه عمر اینقدر بد نبوده، اگه اون به ایران حمله نکرده بود ما اسلام نداشتیم، دیگه خودتون جوابشون میدونید. اینها میخوان محبت ما را نسبت به امیرالمومنین و چادر دختران ما را از سرشون بردارن به خاطر مخالفت با دشمنان قسم خورده دست و دست همه دشمنان امیرالمومنین. چادر تو، حجاب تو، حیات و عفت تو، دوری تو از مردان هر جایی و پسران هر جایی نگه دار، ببین چقدر اثر میکنه. وقت بعضی وقتا میان پیش من گله میکنه که حاج آقا ما که مذهبی هستیم چرا خدا انقدر برای ما مشکل داره، ولی اون دخترهایی که مذهبی نیستن تو جامعه چیکار میکنن وضعشون خوبه؟ خجالت بکش. این که ما الان اینجا نشستیم یکی از بالاترین جایزه هاییست بدون استحقاق ما خدا به ما داده که امروز در مجلس حضرت عباس نشستیم. پیغمبر در پایان سخنرانی خطابشون فرمود و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من امروز به دنبال فرمایش پیغمبر، اونی که در روز قدیر فرموده، میگم و قولو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. پس همه اینها خواستن به صورت فرهنگی محتوای اسلام را عوض کنن و عوض کردن. السلام علیک، یه دو خط از این زیارت حضرت عباس دیشبم خوندم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین صلی الله علیهم. السلام علیک و برکاته و مغفرته و رضوانه علی روحک و بدنه. یعنی چی السلام و مغفرته و رضوانه علی بدنه؟ یعنی حضرت عباس قربون اون دستات برم، قربون اون چشمت برم، قربون اون سینت برم، قربون اون فرق شکافتت برم که تمام اینها رو در راه معشوق حضرت امام حسین علیه السلام دادی. و اشهد الله انک مزیت علی ما مزا به البدریون، که امام معصوم علیه السلام در زیارت حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام می فرماین. چند جمله بخونم. ابو مخنف می نویسه در عصر امروز، می نویسد ان عمر ابن سعد نادا فی الیوم التاسع، در روز نهم، یعنی همین امروز بعد از ظهر بین نماز عصر و غروب، نادا یا خیل الله، به لشکر خودش، یا خیل الله، ای لشکر خدا، ارکبی و ابشری بالجنه. عمر سعد گفت ببین تربیت چجوری کرده بودن، کار کرده بودن. ای لشکر خدا، بشارت باد شما را به بهشت، سوار شید برای جنگ با حسین. فدک بن ناس و زحفو و زادک بعد صلات العصر. در اون موقع این کتاب ابصار العین می نویسه و الحسین جالس امام بیته محتبد به سیفه. در این بعد از نماز عصر حضرت امام حسین جلوی خیمه خود نشسته بود، تکیه داده بود به شمشیرش و قد خفق علا رکبته، روی دوتا زانو نشسته بود. یه چند لحظه ای خوابش برد، چرت زد. و قد خفق علا رکبته. وقتی عمر سعد فریاد زد یا خیل الله، خانم حساسن، حساسن، گوششون هم بهتر میشنوه. فسمعت زینب از سیحه، صدای سیحه عمر سعد که به لشکرش گفت حمله کنید عصر تاسوعا شنید. فدنت منبو، اومد پیش برادر و قالت، و گفت اما تسمع الاصوات یا اخی، برادرم صدا رو نمیشنوی؟ ابن سعد داره حمله میکنه. قد اقتربت، فرف الحسین و رأسه از سرشون از روز آنهاشون برداشتن و اخبرها به رؤیت رسول الله. فرمود همین الان رسول خدا رو در خواب دیدم. من را و همه لشکرم را دعوت کرد. وقتی این خواب رو گفت فلت مد زینت و وجه ها. حضرت زینب لطمه بر صورتش زد، سیلی بر صورتش زد و قالت یا ویلتا وای بر ما. فقال لها لیس الویل لک یا اخیه، الان نگو یا ویلتا، اسکتی رحمک الرحمن. شایدم تو دلشون نظرشون این بود زینب هنوز جای این نیست که لطمه به صورتت بزنی، وا ویلا کنی، نگه دار برای فردا ظهر. ثم قال العباس له یا اخی، حضرت عباس اومد خدمت امام حسین، یا اخی قد اتا کل قوم، دارن میان حمله میکنن عصر. ثم قال یا عباس، حضرت فرمود عباس من ارکب به نفسی عمد، جان حسین فدات بشه، سوار شو برو ببین اینها چه میگن. رفت و صحبت کرد و با اونها صحبت کرد. وقتی برگشت گفت چی بگم، حضرت فرمود بهشون بگو که امشب رو به ما امان بدن، محمل نسلی لربنا. آخه من نماز خیلی دوست دارم، میخوایم امشب نماز بخونیم و عبادت کنیم. روایات داره که مثل صدای زنبوران عسل صدای مناجات صحابه در شب عاشورا بلند بود، هر کسی با خدای خودش. امام حسینم گفت الهی العف الهی العف، استغفار و قرآن بود. اهل سیر گفتم که حضرت عباس علیه السلام پرچمدار امام حسین علیه السلام بود، معمولاً هم وقتی آب میخواستن به عباس میگفتن عباس تو که سقایی برای بچه ها برو آب بیار. لذا هم لقبش سقا بود هم ابو قربه، قربه یعنی مشک آب، ابو قربه بود. قالو راویان گفتن ولما رأى وحدت الحسین، موقعی که همه اصحاب کشته شدن، حضرت عباس دید که همه کشته شدن و امام حسین علیه السلام تنهاست، اومد برادرانشو فرستاد یکی یکی کشته شدن. بعد اومد خدمت امام حسین و استأذن فی القتال، اجازه میدان خواست. فقال علیه السلام انت حامل و لوائی، تو پرچمدار من هستی عباس جون، اگر تو کشته بشی دیگه من پرچمدار ندارم. جوابی که دادینه لقد زاق صدری و سئمت الحیات، برادر سینم تنگی میکنه، از این زندگی خسته شدم. فقال له الحسین این عزمت، اگه تصمیم جدی گرفتی بری به جنگ، فستسقی لنا ما ان، یه مشک آب برای ما بیار، آخه بچه ها تشنه هستن. فاخذ قربته و حمل علی القوم، مشکشو برداشت و حمله بر قوم کرد. حتی ملع القربه، اول مشکو پر کرد گذاشت روی اسب، داره میاد به طرف خیمه ها. قاعدتا بچه هام دم خیمه ها میگن عمو داره آب میاره، منتظر آبن. وقترف من الماء غرفتن، وقتی مشکو پر کرد خودش یک مش آب برداشت بخوره. ثم ذکر آتش الحسین، به یاد آتش برادر افتاد که از شب هفتم آب نخورده. فرما بها، و آب رو روی آب پرت کرد، گفت یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، میخوای بعد از حسین بمونی آب داری میخوری؟ نمیخواد بمونی. هذا الحسین وارد المنونی، این حسین داره میره به طرف مرگ. و تشربین بارد المعینی، ای نفس میخوای آب گوارا بخوری؟ اینو گفت و حمله کرد. فاخذ علیه الطریق، وقتی دیدن عباس داره آب میبره راه را برو بستن، فجعل یضربهم بسیفه، با شمشیر اونها را میانداخت و میگفت لا ارحب الموت، از مرگ نمیترسم، از الموت و رقا حتی اواری فی المسالی تلقا، از مرگ نمیترسم، انی انال عباس اقدو به سقا، من سقای کربلا هستم، ولا احاب الموت یوم الملتقا. حکیم ابن طفیل تائی فضرب علا یمینهی، دست راست حضرت را قطع کرد، وقتی دست حضرت را قطع کرد پرچم را به دست چپ گرفت، والله ان قطعتمو یمینی اینی احامی ابدا اندین. زید ابن ورقا اومد دست چپشم زد، فزم اللباء الى صدره، پرچم رو با سینه یه جوری نگه داشت همونطوری که عمش جعفر این کار رو کرده بود. الا ترون معشر الفجاری قد قطعوا به بقیهم یساری، یه مردی به او حمله کرد، فضربه او به عمود نلا رأسه، با عمود آهن بر فرق او زد، پهلوان کربلا فخل رسعیر سریعا به صورت به زمین افتاد و نادا به اعلا صوته، به بلندترین صدایش صدا زد، اترکنی یا اخی یا صاحب الزمان، سر شما سلامت، اینجام عرفه است، اینجام روضه یزد عباسه، اینجا هم به این غلام سیاهاتون سر بزنید. فنادا به اعلا صوته، اترکنی یا اخی، فنغز علیه ابو عبدالله که سقر مثل باز شکاری به سوی او آمد، آمد در کنار جنازه عباس با مناظر عجیبی روبرو شد، فرعاه و مقتوع الیمین و الیسار، دید سردار کربلا نه دست راست دارد و نه دست چپ، مخطوع الیمین و الیسار، مرخزوخ الجبین، اینقدر سنگ و شمشیر بر پیشانی عباس دادن عشق جاریست، اما چشماش سالمه؟ نه، مشکوک العین به سهم تیری در چشم عباس فرو رفته، مرتسم بالجراح زمین افتاده، بدن پر از زخم و جراحت است، فوقف علیه منهنیان، خواست بایسته چون جلوی دشمن نباید تا بشه حسین، اما نتونست خم نشه، فوقف علیه منهنیان، خم شد و جلسه این در رأسه، نشست بالای سر عباس، شروع کرد های های گریه کردن، حتی فازت نفسه، تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه روایات دیگه اینو داره، گفت الان این کسر زهری، بچه‌ام از خیمه دیدن پرچم عباس سرنگون شد.